در خدمت شما هستیم از استودیو پخش ایستگاه رادیوی فرهنگ. دعوت میکنم برنامه بشنوید با عنوان خسرو خوبان به مدت 44 دقیقه. این برنامه رو گروه تاریخ و اندیشه تقدیم حضورتون میکنه.
دلیل عشق مادرزادی ما، بیا تا جان بگیرد شادی ما، بجوشد رشته رشته از دل خاک، قنات تشنه آبادی ما.
خسرو خوبان. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
این برنامه کار خازعانه است به بارگاه حضرت دوست، آن شیرین دلبر غایب از نظر، آن مهدی دلهای بیدار، آن ناگهان رؤیای انتظار.
السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، ادرکنی.
با نام خدا بر زبان و یاد او در دل، مثل هر آینه، آینه به دست، رو به قبله ایستاده‌ام به انتظار آمدنت عاشقانه و بی‌قرار. چه روزی می‌شود آن روز که تو بیایی، آینه‌ها تصویر تو را در گوش هم زمزمه خواهند کرد و هر ذره ذرات هستی لب خواهد گشود به کلام خوش آهنگ سلام. سلام. عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود. وقتی به داستان نگاه تو میرسم، یک بار شعر وارد تمثیل میشود. آن روز 7 سین اهورایی بهار موعود با سلام تو تکمیل میشود.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با 100 زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با اسکرمت. من به ناز می نگرم در مقا که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا.
به نام خدا و سلام دوستان شنونده، صبح آدینه شما به خیر و نیکی. امروز هم با برنامه خسرو خوبان از شبکه رادیوی فرهنگ با شما همراه هستیم.
السلام علیک ایها الامام المامون.
کجاست یاری کننده‌ای که مرا یاری کند؟
امروز هم خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر مهدی موحدی‌نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه عدالت هستیم. آقای دکتر سلام، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و دستندرکاران برنامه خسرو خوبان.
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، میخوام بدونیم که چه شباهت‌هایی بین قیام امام حسین و قیام امام زمانی وجود داره که خونخواه امام حسین هستن، و در واقع امام زمان از چه کسانی قراره که انتقام امام حسین رو بگیره؟
بله، عرض کنم خدمتتون که منم عرض تسلیت دارم بابت روزهای پیش رو که اربعین حسینی هست و ما شاهد یکی از زیباترین اجتماعات بشری هستیم که مورد رصد جهانی قرار گرفته، یعنی بعد از در حقیقت تجمع مسلمانان در ایام حج و تجمع دیگه‌ای که در هندوستان وجود داره، تجمعات انسانی، حالا با اونها با نظام اعتقادی متفاوت، تجمع اربعین از نظر تنوع ترکیب جمعیتی، از نظر تعداد و از نظر رفتارهایی که سر میزن از حاضرین در این تجمع، یک صحنه رو خلق کرده که امروز تمام دنیا دیگه منتظر هستن که اون اتفاق بیفته و فیلم ها و عکساش رو ببینن و اونایی که میتونن خودشون رو برسونن، ولو اینکه مسلمان نباشن، ولو اینکه از نظر نظام اعتقادی شیعه نباشن، حالا نگاهی که ما به امام حسین داریم رو از نظر اعتقادی نداشته باشن، ولی در ایام اربعین ما میبینیم و خواهیم دید که همه انسان ها از همه جای دنیا، همانی که میتوانند و امکانش رو دارن، خودشون رو در اونجا حاضر میکنند و از فضای ایجاد شده بهره میبرند.
بله.
عرض کنم خدمتتون که ببینید، امام حسین کشته یک شخص نیست. درسته یک فرد انسانی به عنوان مثلا در حقیقت حالا حاکم وقت، مثلا یزید یا قبل از اون معاویه، که به هر ترتیبی به هر حال شده بودن امیر جامعه اسلامی در اون زمان، و یا یک فردی دیگری در صحنه میدان به عنوان عمر سعد یا شمر به شهادت رسیده، اما در حقیقت امام حسین کشته یک نظام طاغوتی حاکم در جامعه اسلامی هستش. حالا لذا فردش دیگه مهم نیست. وقتی نظام شد یک نظام طاغوتی، یک نظامی که نظام انحرافی هستش، نظام استکباری هستش، دیگه مهم نیستش که اون عامل نهاییش، اون شخص انسانی، هویت معینی که مثلا در میدان عمل حضور داره کی هستش. بله، قاتل امام حسین، حالا هر کسی هست تو تاریخ، اون عامل یک نظام فکری است. ولذا وقتی ما میگوییم امام زمان انتقام گیرنده خون امام حسین هست، در حقیقت میخواد اون نظام طاغوتی که قبل از اون مقطع بوده،
بله،
و بعد از اون مقطع هم بوده، در حقیقت انتقام بگیره. و این انتقام یک انتقام به معنای به اصطلاح تشفی خاطر و دلخونکی نیست. امام حسین که ما میخواییم و میگوییم که امام زمان انتقام او رو میگیرد، نه از بابت اینکه دلش خنک بشه، مثل فرض کنید یک خدا نکرده قتلی که انجام شده، ولی دم میاد یه قصاصی میخواد و حالا اون فرد رو اعدام میکنه و اون مثلا دلش خنک میشه، آروم میشه، خوشحال میشه که مثلا قاتل پسرم و یا پدرم و مثلا منم کشتم و مثلا دیگه شبا راحت میخوابه، یا مثلا با دیه ممکنه راضی بشه. اینطور نیست. این انتقام یک معنای بالاتر و والاتری داره. انتقام گرفتن امام زمان یعنی اون نظام طاغوتی که موسی رو از شهرش فراری داد و از نیل گذشت تا یک قومی رو نجات بده، اون نظام. انتقام گرفتن امام زمان یعنی انتقام گرفتن از نظامی که حالا به تعبیری، حالا باور مسیحیان عزیز این هستش که عیسی رو به صلیب کشید. حالا هرچند ما معتقدیم که حضرت عیسی علیه السلام زنده هستند و به اصطلاح در عصر ظهور در کنار حضرت مهدی می آیند و بر امامت و ولایت او تأیید و صحه می گذارند. انتقام گرفتن حضرت مهدی علیه السلام از طاغوت یعنی انتقام گرفتن از آنهایی که در حقیقت یک زمانی فرعون بودند، یک زمانی نمرود بودند و یک زمانی هم یزید بودند و یک زمانی بعدترها در روزگار ما مثلا آن کسی است که حالا مثلا نتانیاهو هست اسمش. این فرد در یک مقطع تاریخی زنده بوده، بعد مرده و رفته، اما حیات این فرد استمرار داده به یک نظام طاغوتی.
هر که را عشق نباشد نتوان زنده شمرد، وان که جانش ز محبت اثر یافت نمرد. این خسرو خوبان است که گوش شما را می نوازد. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
انتقام گرفتن امام زمان یعنی اون نظام طاغوتی که موسی رو از شهرش فراری داد و از نیل گذشت تا یک قومی رو نجات بده. نظام طاغوتی چیکار میکنه؟ نظام طاغوتی همین کاری رو میکنه که امام حسین علیه السلام رو وادار به قیام کرد. چیکار میکنه؟ جامعه رو تقسیم میکنه به مستکبر و مستضعف. بردهداری رو تو جامعه زنده میکنه. حالا بردهداری یه مقطعی این بود که یه سری با کشتی سوار میشدن میرفتن افریقای جایی، یه سری آدمو میگرفتن میوردن میفروختن. که خب اسلام وقتی آمد دید توی جامعه پیامبر ما آمد که تعداد زیادی برده بودن و یکی از کارهایی که پیامبر کرد برانداختن
بردهداری.
نظام بردهداری بود، هرچند تو یک مقطع تدریجی بود، یعنی آمد قوانینی رو در دفاع و حمایت از بردگان موجود تو جامعه و بعد هم یواش یواش اساسا این رو به سمتی برد که به حداقل برسه و اینا در فرصت‌های رشد یافته بیان تو جامعه حل بشن برن، چون در گام اول اصلا امکان نداشه و بیاد پیامبر مثلا 20,000 برده رو رها بکنن تو جامعه، حمایت مالی اقتصادی خانگی هیچی نداشه. ولی سیستمی رو تعریف کرد که این نظام این بردهداری رفته رفته از بین بره، که متاسفانه بعد از پیامبر دیدیم کسانی که در صدر کار قرار گرفتن مشخصا بنی امیه و بنی عباس دقیقا اومدن همون سیستم پیش از اسلام رو زنده کردن و همین بردهداری رو دوباره راه انداختن.
بله.
خب حالا بردهداری امروز هم مدلای خودش رو داره، یعنی شما انسانها رو ازشون بهره کشی بکنی، بیای اونا رو تبدیل کنی به کارگران بی اجر و مواجب خودت، زندگی انسانها رو بگیری برای منافع خودت، اتفاقی که تو دنیای امروز با ابزارهای نوین افتاده. یعنی بخوایم نخوایم بخش زیادی از این 8 میلیارد انسان خواسته و ناخواسته برده بخش دیگه از انسان‌های جامعه شدن، ولی خب دیگه کسی خرید و فروششون نمی‌کنه، ولی ناخواسته دارن بردگی می‌کنن. اون نظام کارهایی کرد که امام حسین آمد به میدان. کارهایی که کرد این بود که در حقیقت حقوق انسان‌ها رو از اونها گرفت. حقوق اولیه انسان‌ها رو از اونها گرفت. حق حیات رو، حق آزادی رو، حق استقلال در اندیشه رو، همه اینها رو از اونها سلب کرد. لذا امام حسین وقتی میاد در میدان، وقتی توضیح میده خودش برای چی اومده و تاریخ همین رو گواه میده، میگوید که من آمدم برای احیای دین پیامبر. حالا تاریخ خیلی چیزا نقل کردن، ولی آنچه که خودش بیان کرده و آنچه که پذیرفته شده و شواهد زیادی بر او وجود داره اینه که این دعوا دعوای قدرت نبود، دعوای ثروت نبود، دعوای جغرافیا و خاک و مرز نبود، دعوای آزادی انسان‌ها بود. میگه من آمدم تا آنچه که پیامبر برای آن مبعوث شده را زنده بگردانم. امام حسین دقیقاً این رو بیان می‌کنه. آمدم تا معروف یعنی خوبی ها و نیکی ها رو تو جامعه گسترش بدهم و منکر و بدی ها رو از جامعه بزدایم. خب این تکانه رو به کجا باید بده؟ به اون ریشه این ستم، به ریشه این انحراف. ریشه ستم و انحراف کجاست؟ حاکمیت و نظام حاکم بر اون جامعه است. لذا مستقیم میره سراغ او، حرکت میکنه، میاد و یزید رو خطاب قرار میده، حاکمان بنی امیه رو خطاب قرار میده، چون اگر اونها رو از بین نبره، اون در حقیقت منبع و معدن و سرچشمه ظلم زنده خواهد بود و طبیعتاً ظلم از بین نخواهد رفت. حالا امام زمان که انتقام میگیره، در حقیقت میاد آخرین ضربه و ضربه کشنده رو به این نظام میزنه، یعنی طاغوت رو از بین میبره. از بین بردن طاغوت گرفتن انتقام خون امام حسین است، گرفتن انتقام خون همه پیامبران هست. اگر فرض کنیم عیسی رو اونها به صلیب کشیدن، با از بین رفتن طاغوت ما انتقام حضرت عیسی رو هم گرفتیم، هرچند حضرت عیسی زنده هستن. انتقام حضرت یحیی رو هم گرفتیم، انتقام همه آدمای خوب تاریخ، همه اون کسانی که جانشون و مالشون و زندگیشون رو فدای آزادی دیگران کردن، حتی اگر مسلمان نبودن. ما انتقام همه اون آدمایی رو گرفتیم که تو آفریقا و امریکا و چین و نمیدونم اروپا و جاهای دیگه بودن و ندای آزادی و ندای حق طلبی دادن ولو مسلمان نبودن، چون همه ما در یک مرام و در یک مسلک با هم بودیم. اون چی بوده؟ آزادی انسان ها. اون کسی که در قرن 16 17 تو فرانسه فریاد زده، برای آزادی فریاد زده. اون کسی که توی امریکا فریاد زده و توسط اون نیروهای در حقیقت مهاجر و حاکم انگلیسی کشته شده، برای آزادی آدمایی که اونجا زندگی میکردن فریاد زده. اونایی که توی افریقا، اونایی که توی هر جای دنیا یه روزی فریاد زدن تا جامعهشون رو نجات بدن. از چی نجات بدن؟ از سلطه طاغوت، از سلطه ستمگران، از سلطه استکبار. همه اونهایی که برای کمالات انسانی توی این تاریخ بلند بشر تلاش کردن و خونشون ریخته شده، انتقامشون گرفته میشه. و در صدر اینها امام حسین علیه السلام قرار داره. امام حسین رو حضرت علی حتما مستحضر هستید و میدانید. فارغ از اون شخصیتی که در نظام فکری و اعتقادی شیعه داره، در جهان انسانی به عنوان یک آزادی خواه، به عنوان یک آدمی که فداکاری کرده شناخته شده. یعنی مسیحی‌ها، یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، شما اگه میرید تو کشورهای مختلف درباره امام حسین وقتی میپرسید از اونهایی که خب به هر حال تاریخ خوندن، اطلاع دارن، شاید عموم عوام مردم تو کوچه پس کوچه شاید ندونن، ولی اونهایی که به هر حال از یک سطح استاندارد آگاهی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارن، کمان که ما الان خیلی از شخصیت‌های مثلا هندو و بودایی و نمیدونم پیامبران ادیان دیگه رو خیلی از ماها میشناسیم، ولی شاید خیلی از مردم عادی نشیده باشن. اما اون صورت و اون تصویری که از امام حسین در ذهن انسانهای فرهیخته حاضر ترسیم شده و وجود داره، نماد آزادی خواهی، نماد حق طلبی هستش. پس امام حسین یک در حقیقت شخصیتی هستش که در قله حرکتهای نجات بخش قرار گرفته. ولذا وقتی ما از انتقام او توسط امام زمان صحبت میکنیم، یک انتقام ناشی از یک قتلی که پدر و پسری هستش و قصاص و دلم خنک شد و نمیدونم تشفی خاطر نیست. انتقام امام حسین یعنی محقق کردن هدف او. انتقام از دشمنان امام حسین، نه دشمنان دارای هویت تاریخی مشخص، دشمنانی که در طول تاریخ قبل از امام حسین، در زمان امام حسین و بعد از امام حسین در قالب حکومت‌های ظلم و جور و طاغوتی در هر نقطه دنیا حضور داشتن. بدانید و بدانیم که اگر امام حسین یک فردی که در به اصطلاح مدینه به دنیا آمده و در اون جغرافیا زندگی میکرد نبود، یه همچین شخصیتی تو هند به دنیا می اومد، یه همچین شخصیتی تو چین بود، یه همچین شخصیتی تو افریقا بود. این انسان با این تعریف شخصیتی، با این عناصر هویتی که داره، تو هر جای دیگه دنیا بود، قطعا در دفاع از انسانها و در تقابل با ظلم حتما اقدام میکرد. یعنی ویژگی امام حسین در زیستش در یک مقطع تاریخی، در یک جغرافیا، از یک نژاد یا دارای زبان خاص بودن نیست. اینکه او عرب بوده، او که در مدینه به دنیا آمده، او که پدرش بوده، چه کسی بوده، اون چه که در چه تاریخی در قرن چندم زندگی میکرده، منهای همه این عناصر حسین ابن علی با اون ویژگی های هویتی اگر در روزگار ما بود، اگر در روزگار قبل تر بود، اگر در به جای مدینه و عراق در افریقا بود، در آز هر جای دیگه بود، این حرکتی که اوج شما در عاشورا دیدیم شاهد هستیم انجام میداد و این کاری که اونجا انجام داده هر جای دیگه و در هر تاریخ دیگه بود انجام میداد. حالا انتقامی که امام زمان هم میخواد بگیره، استمرار حرکت او و به ثمر رساندن تلاش هایی هستش که او در حد بی نهایت انجام داد. یعنی اون ویژگی که امام حسین داره، حرکتش در راستای هدفش هیچ احتیاط و هیچ ملاحظه‌ای نداشت. هر آنچه که داشت در طبق اخلاص گذاشت، جانش بود، خانوادش بود، ثروتش بود، نمیدونم آدم هر آن چه که یک انسان میتونست در راه خدا فدا بکنه امام حسین فدا کرد. محدودیتی در برابر خدا برای خودش تعریف نکرده بود که تا اینجا هستم بعدش نیستم، با این شرایط هستم بعدش نیستم. شما در زیارت عاشورا هم نگاه کنید کلن صحبت از این هستش که تو همه جوره آمدی به میدان و لذا قله شدی و لذا قطب شدی، لذا در برابر همه کسانی که حرکتهایی داشتن در برابر طاغوت به عنوان نماد و الگو قرار گرفتی. و امام زمان علیه السلام هم انشاءالله در عصر ظهور خودش آنچه که انجام میده استمرار و تکمیل اقدامی است که امام حسین علیه السلام انجام دادند.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمتتون خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و با نام و یاد خداوند مهربان. سلام و صبح بخیر تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، شما عزیزانی که با برنامه خسرو خوبان همراه هستید. من فهیمه کرمی هستم و بخش گزارشی برنامه خسرو خوبان رو از شهر قم، شهر حضرت معصومه سلام الله علیها، تقدیم حضورتون میکنم. شنونده این بخش گزارشی باشید. الان کنار یه خانواده بزرگ هستیم، خیلی خوب، خیلی مؤدب، خیلی متشخصن این کوچولوها. باشون سلام علیک بکنیم از کوچکترین عضو. سلام.
سلام.
اسم شما چیه؟
امیرعلی.
چند سالت امیرعلی؟
6.
باریکلا به شما. سلام.
سلام.
اسم شما؟
سانیا.
سانیا خانم چند سالشه؟
9.
آفرین. سلام.
سلام.
اسم شما؟
امیرزا نجفی.
سنتون؟
11 سال.
باریکالله و سلامون علیکم.
سلام.
احوال شما؟
ممنون.
شما خودتو معرفی کن.
من امیرزا نجفی هستم، 14 ساله.
درود بر شما. از کجا تشریف آوردین آقای نجفی؟
ما از اطراف بندر عباس.
اطراف بندر عباس یعنی دقیقا کجا؟
شهرستان رودان، از شهری که کنار، یعنی چسبیده به بندر عباس.
احسنت بر شما. خب کنار یه مادر بزرگ مهربون. سلام.
سلام عزیزم.
احوال شما؟
الحمدلله شکریم.
خوبید مادر جان؟
سلامت. یک بار خدا نصیب ما کرد به زیارت بزرگوار، سلامت باشی.
ایشالله که سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. سلام خواهر.
سلام عزیزم.
احوالتون چطوره؟
ممنون، سلامت باشین.
اینا فرزندان شما هستن؟ این بله. آقا پسرا و دختر خانوم؟
بله بله.
ایشالله سلامت باشن. ماشالله همه خیلی با ادب، در واقع خیلی با شخصیت. بهتون تبریک میگم.
سلامت باشین. ممنونم.
پایدار باشید، بزرگواری، سلامت باشید. کی راه افتادین به سمت قم؟
ما روز چهارشنبه ظهر بود و این توفیق نصیبمون شد که داخل این مسیر مسجد جمکران بیایم و زیارت آقا امام زمان رو داشته باشیم.
انشاءالله که قبول باشه زیارت مسجدی که در واقع منتسب هست، ساختش به آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفی به فرمانشون ساخته شده. خب اومدن به شهر قم یه حال و هوای عجیبی به آدم میده، به خصوص مسجد مقدس جمکران و آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. برای خیلی ها بودن اینجا آرزوه. آخرین باری که اینجا بودید کی بوده؟
شاید 5 سال پیش.
و امروز دوباره نصیبتون شده؟
بله. و خیلی خوشحالم که این نصیب قسمت ما شد و دوباره اومدیم به پابوس آقای امام زمان.
ایشالله که سلامت باشید. آقا سلامون علیکم.
سلام.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
خانواده رو برداشتین اومدین قم؟
آره آره اومدیم ایشالله که بتونیم زیارتی کنیم.
خیلی خوش اومدید. انشالله که در شهر ما بهتون خوش بگذره. در ماه محرم هم تشریف آوردید، ماه زیارت در واقع یه جورایی. حال هوای دلتون اینجا و در حرم حضرت معصومه چجور بوده؟
ببینید انسان وقتی یه چیز رو گم میکنه دنبال گم شدهش میگرده، و ما دنبال گم شده زهرامیم. انشالله بتونیم تر رکابشون و یک سربازی برایشون باشیم.
انشالله که سلامت باشید، انشالله این توفیق نصیب همه آرزومندان بشه. خب بچه ها کی میدونه اینجا کجاست؟ دستشو بره کنه هر کی میدونه کجاست؟
مسجد مقدس جمع کردم.
آفرین به شما، باریکالله به شما. خب مادر جان دلم میخواد یه دعا بکنید آخر صحبتمون، آخر گفتگو.
همه جوانا با امید خدا موفق باشن، همه سلامتی امام زمان، سلامتی رهبر بزرگوار سلامت باشن
انشاءالله. خب شما یه دعا بکن عزیزم.
تنها دعای کل دنیا
همه انسان‌های آزادی خواه و مظلوم،
بله، یک منجی نجات بخش برای جهانه که همون حضرت مهدی ماست. امیدوارم که حضرت مهدی هر چی زودتر بیاد و این دنیا رو نجات بده
انشاءالله. و شما هم دعاتون آخرین کلامی باشه که میشنوید.
منم بزرگترین دعام همینه، ظهور آقا امام زمان. ایشون که ظهور کنن تمامی دعاهای دیگه برآورده میشه، خود به خود دعاهای دیگه هم برآورده میشه.
هرچه خیر و خوبی هست انشاءالله برای بشر رقم بخوره. خیلی ازتون متشکرم و همتون رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
خدا
حافظ.
خدا
خدا نگهدار.
من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر محرم سفر. تو پاهای زخمی رو شنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا.
دوستان شنونده برنامه خسرو به خوبان از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی موحدی نیا، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه عدالت هستیم. سوالمون از آقای دکتر راجع به قیام امام زمان بود. سوال کردیم که چه درس هایی رو از این قیام گرفتیم و در عصر حاضر چه آورده هایی داشت برامون، و قیام امام زمان گفتیم خونخواهی از امام حسین هست و از چه کسی قراره انتقام امام حسین گرفته بشه. ادامه صحبتاتون رو میشنویم آقای دکتر.
در ادامه بحث این نکته رو باید عرض کنیم خدمتتون که یکی از ویژگی هایی که قیام امام زمان علیه السلام رو از سایر اقدامات و قیام ها متمایز میکنه، حالا مشخصا حتی از قیام ابو عبدالله در ماجرای عاشورا، این هستش که قیام امام زمان یک بستر قبلی داره تحت عنوان انتظار. ما در مورد پیامبر، خب پیامبر هم یک تقریبا قیام